أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك و فوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت بقیت الله ارواح نافدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از سوره هایی که در قرآن ارتباط تنگ و تنگ و ارتباط بیشتری با داستان امام حسین ارواح نافداه دارد و همه عزیزان هم مطلع هستند، سوره فجر هست که از امام صادق علیه السلام این حدیث نورانی نقل شده. این حدیث رو متنش رو تلاوت کنم، در ثواب الاعمال مرحوم صدوق هست. از امام صادق علیه السلام فرمودن اقرأوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم. سوره فجر رو هم در نمازهای واجب و هم در نمازهای مستحبیتون تلاوت کنید. فانها سورة للحسین ابن علی علیه السلام، که این سوره سوره ایست که اختصاص به وجود مقدس سید الشهدا داره. من قرأها کان مع الحسین علیه السلام یوم القیامه. اگر کسی این سوره رو بخونه، که قرائت شاید به معنی صرف تلاوت ظاهری هم نیست ها، اگر کسی این سوره رو بخواند کان مع الحسین یوم القیامه، کسی به قرائت این سوره موفق بشه، این کثرت تلاوت او رو به مقام قرائت این سوره برسونه، قاری این سوره بشه، کان مع الحسین یوم القیامت فی درجتهی، با امام حسین و در درجه امام حسین است. البته این معارف رو ما عرض کردیم، معناش نیست که آدم امام حسین می شود، این توهم بی خودیست. ملائکه مقرب هم اینجا راه ندارن. در معراج نبی اکرم جبرئیل که سرآمد همه ملائکه است، به یه مقامی رسید عرض کرد لودن و طول انملتن لحترقت، یه سر انگوش نمیتونم جلوتر برم. بنابراین اینها هیچ وقت معناش نیست که ما امام حسین میشیم، ولی به جایی میرسیم اگر این سوره رو بتونیم قرائت کنیم، قاری این سوره باشیم، معارف این سوره به قلب ما برسه و اون نوری که در این سوره هست دریافت بکنیم، که در قیامت با آدم میگن اقرأ ورقه دیگه، به اندازه‌ای که قرائت میکند بالا میرود. میدونید قرائت در قیامت معلوم نیست از روی این حافظه باشه، این حافظه دم مرگم ما رو کمک نمیکنه، یه چیز دیگری است. باید در روح انسان این حقیقت تثبیت بشه، اون چه از قرآن رزق روح انسان میشه، به روح انسان عطا میشه، این میمونه و در قیامت هم انسان میتونه ازش برخوردار باشه. میگن اقرأ ورقه، درجات بهشت در روایت است به اندازه درجات آیات قرآنه، به اندازه‌ای که انسان میتونه قرائت کنه قرآن رو بالا میره. لذا چیزی فراتر از این تلاوت ظاهری است، این تلاوت ظاهری مقدمه اون حقیقت. و اون وقت با امام حسین بودن یعنی بین انسان و مقام امام حسین حجابی نیست، انسان میتونه از شفاعت حضرت برخوردار شه، در جوار حضرت باشه. کان مع الحسین یوم القیامت فی درجته من الجنه ان الله عزیز حکیم. این فی درجته ای هم ممکنه به خود مؤمن برگرده، این مؤمن تو درجهش که قرار میگیره هر کجای بهش که هست با امام حسینه. عنایت فرمودید ما الان همین الان هم همینطوریه دیگه، ما با امام حسینی و امام حسین با ماست، ما با خدا هستیم و هو معکم عین ما، خدا با ماست. ولی از اون طرف تمامه و هو معکم عین ما کنتم، ما هر کجا باشیم خدا با ماست. ولی ما گاهی با خدا نیستیم، ما با نفسمون، با شیاطین، با دنیا سر و کار داریم. مؤمن اگر انسان شد هر کجا باشه با خداست، همینطور که خدا با ماست ما هم با خدا هستیم، از خدا میگیریم، برای خدا کار میکنیم، به خدا تکیه میکنیم، به خدا برمیگردانیم، میشیم با خدا. در بهشت هم اینجوریه که مؤمنینی که اهل قرائت این سوره هستن تو درجاتشون که قرار میگیرن مع الحسینن، امام حسین که با اونها هست، اینا هم با امام حسینن، هر کجا هستن حضور حضرت، نور حضرت رو با خودشون احساس میکنن. شاید هم معنای این تعبیر این باشه. در هر صورت این سوره معروف به سوره امام حسین علیه السلام هست و وقتی هم در روایت دیگری است از امام صادق علیه السلام سوال کرد که یا ابن رسول الله کجای این سوره مربوط به امام حسین، حضرت آیات آخر رو تلاوت کردن، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، که این نفس مطمئنه مصداق کامل سید الشهدا هستن. حالا یه مقدار این سوره رو ترجمه کنیم ببینیم چجوری میشه با این سوره داستان امام حسین علیه السلام رو تفسیر کرد. میدونید مکاتب مادی اینجوری هن، به خصوص در دوره های اخیر، برای اینکه فرض کنید یه حادثه ساده اجتماعی رو، یه انقلاب معمولی اجتماعی رو تحلیل کنن، پشت دستش مکتب فلسفی میارن، فلسفه میارن، منطق میارن، فلسفه اجتماعی میارن که یه حادثه رو تحلیل کنن. فرض کنید مثلا یه واقعی اتفاق افتاده که هیچ ارزش تاریخی هم به یک معنا نداره، مثلا اسمش میذارن انقلاب اکتبر روسیه، واقعا هیچ ارزش واقعی تاریخی نداره، ولی برای تحلیلش هزارها جلد کتاب نوشتن. بعدم فلسفه مادی و منطق به اصطلاح دیالکتیک و فلسفه تاریخشون رو پشت سرش آوردن که این حادثه رو تحلیل کنن. به تعبیر دیگه تو چارچوب‌های مفهومی خودشون حادثه رو تحلیل میکنن. قرآن هم اگر اشاره میکنه به وقایع عظیمی مثل عاشورا، حتما با اون نگاه فرانگرانه قرآن که از اول تا آخر هستی رو میبینه، با اون نگاه تحلیل میکنه حادثه عاشورا رو. شما اگه اون مقدمات رو حذف کنید حادثه عاشورا تحلیل روشنی نداره. لذا نگاه قرآن وقتی حادثه رو نقل میکنه توی یک نگاه معرفتی است، یک منظومه ای از معارف پشوانه تحلیل این حادثه و مواجهه قرآن با این حادثه است. اون معارفی که قرآن در این سوره بیان میکنه که نگاه ما رو به حادثه عاشورا تحلیل میکنه و نگاه ما رو تصحیح میکنه، اون معارف رو من سعی میکنم حتی الوسط به اندازه فهم خودم اشاره کنم. اولا میدونید این سوره مثل همه سوره ها ظاهری دارد و باطنی، و قرآن اینجوریست که هم ظاهرش مراده هم باطنش، اینطور نیست که یکی از این دوتا مراده. البته این دوتا معنا به هم دیگه ارتباط هم دارن، ارتباط بین ظاهر و باطن قرآن هست، ولی قرآن هم ظاهرش اراده شده هم باطنش. ظاهرش خیلی وقتا روان هست، همه هم میفهمن، ولی این عرض بکنم حتی ظواهر قرآن هم همه جا روشن نیست ها، که حالا ما بشینیم یه حرفای این روزا زده میشه که قرآن تبیانا لکل شیء، همه چیز درش هست و به لسان عربی مبینه، پس همه مفسر قرآنش. این کار خطرناکیه. تلاوت قرآن مال همه است، تأمل در معارف قرآن مال همه است، قرآن همه رو دقت دعوت کرده. ولی وقتی میخواید استنتاج از قرآن کنیم نیاز به یک مقدماتی داره، نیاز به یک ظرفیت هایی داره، بدون او استنتاج انسان غلط میشه، چون
پیش آمده این روزها بعضی مراجعه کردن من عرض میکنم دور هم جمع میشن شروع میکنم برداشت از قرآن. مگه قرآن کتاب برداشته؟ اول انقلاب، قبل انقلاب هم همین مطلب بود ها. قبل انقلاب یه راه افتاده بود برداشت از قرآن، همه میشستن برداشت میکردن از قرآن. دوره مبارزات قبل از انقلاب یه خودم فرهنگ مارکسیستان نفوذ داشت، میدیدیم ماتریالیسم تاریخی رو از دل قرآن استنباط میکرد، بعدا اسمشو میذاشت تفسیر آزاد قرآن و امثال این حرفا. اینا پدیده های خطرناکیست، نباید تکرار شه. تلاوت قرآن مال همه است. وقتی قرآن با توجه تلاوت میشه، جهتگیری قرآن به روح انسان عطا میشه، انوار قرآن به قلب انسان داده میشه. اما استنتاج از قرآن یه کار تخصصی است، منحصر به شخص یا طبقه نیست، ولی منحصر به تخصصه. کسی اون آگاهی ها رو نداره نباید دخالت کنه، به اشتباه میفته. علی ای حال قرآن ظاهر داره، باطن داره. ظاهرش هم حتی عرض کردم همه جا همه فهم نیست که بگیم همشو قرآن میفهمن، همه میفهمن. بله، همین کتابی که میفرماد که تبیانا لکل شیء هست، بیناته، یه جای دیگه هم میفهمد پیامبر گرامی شما معلم این کتابی، شما باید این کتاب رو درس بدی، تبیین کنی. لتبین الناس ما نزل الیهم. حالا از این بحث بگذاریم، همه این معانی در قرآن مراده. و حتی این بحث رو بزرگان دارن که در مثل قرآن اراده اکثر از معنا از لفظ هیچ اشکالی نداره. همین لفظ رو گفته بیش از یه معنا، 10 تا معنا ازش اراده شده، 100 تا معنا اشکال نداره. ائمه قرآن رو اینجوری معنا میکنن، همین آیه رو چند جورگاهی معنا میکنن، متناسب با ظرف آدم ها و امثال اینها. خب این سوره ظاهری داره، همینطوری که مفسرین فرمودن ظاهر سوره میخواد یه معرفتی رو به انسانها بده، بگه که این نظام خلقتی که شما در عالم دنیا میبینید، این نظام نظام ابتلاست. عالم دنیا عالم ابتلاست، هم اونجایی که خدای متعال به انسان چیزی رو عطا میکند و به حسب ظاهر انسان نعمتهای فراوانی داره در دنیا، همون جایی که انسان نعمت ازش گرفته میشه و در تنگنای نعمتهای ظاهری قرار میگیره، در عالم دنیا هر دو ابتلا هستن. اونجایی که ثروت فراوان به انسان میدن یه نوع ابتلاست، اونجایی که ثروت رو میگیرن ابتلاست، سلامتی میدن ابتلاست، سلامتی رو میگیرن ابتلا و امتحانه. ابتلاییست که بستر رشد انسانه. این عالم که عالم حرکت است و ما در این عالم سیر داریم به طرف خدای متعال، و همه قواعد عالم قواعد حرکت دادن ما، زیر پای ما رو داغ میکنن که ما رو به طرف خدا هدایت بکنن. همه چیز این دنیا ابتلاست و نگاهتون باید به دنیا نگاه ابتلا باشه. اون موقعی که بهتون میدن سعی کنید ازش برداشت خوب کنید، اون موقعی هم که ازتون میگیرن تو این آمده شده دنیا شما رشد خودتون رو بکنید و تو این ابتلا راه خودتون رو به سوی خدا پیدا بکنید. اونجایی که بهتون میدن یه راهی به سوی خدا براتون باز کردن، یه تکلیفی دارید، اگه به تکلیف عمل کردید، نعمت رو در مسیر خدا قرار دادید، بهره مند میشید. اونجایی هم که تو سختی قرار میگیرید، اگه این بلا رو در مسیر خدا قرار دادید، باز رشد میکنید. هر دوش بستر رشد شماست. اگر به این سنت الهی توجه پیدا کردیم، در همه احوال از دنیا بهره مند میشیم. در خوشی بهره مند میشیم، در سختی هم بهره مند میشیم. شاید این آیه قرآن هم همین رو میخواد بفرماید دیگه، ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. هر چه به شما میرسد، در بیرون باشد یا در درون خودتون باشه، زلزله میاد، طوفان میاد، ثروت بهتون میدیم، فقیر میشید، بیمار میشید، اینها قبل از اینکه به شما برسه در یک کتابی ثبت شده. من قبل ان نبرأها، قبل از آشکار شدن ثبت شده است، حساب و کتاب داره. ان ذلک علی الله یسیر، این کارم بر خدا آسانه. همه این وقایعی که به شما می‌رسید از قبل معین شده، مقدر شده، برنامه ریزی شده. خب چی برای چی؟ این بلایی که به شما می‌رسه، این فقر، این امتحان، این بیماری، برای این است که لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. برای این است که وقتی بهتون نعمت می‌رسد، مشغول نعمت و سرخوش به نعمت نشید. اونجایی که بهتون جوانی میدن، ثروت میدن، آبرو میدن، فصل بهار، زیبایی های بهار ظاهر میشه. اینجا مغرور نشید، سرخوش نشید، دلخوش به اینها نباشید. اون موقعی هم که ازتون میگیرن اهل تأسف نباشید. پس چیکار بکنید؟ که در روایات دیدید فرمودن زهد رو خدای متعال در قرآن تو این آیه تفسیر کرده. زهد یعنی این لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خب ما چجوری قصه نخوریم وقتی سختی ها رو میاره؟ چجوری سرخوش نشیم وقتی نعمت های فراوان به ما رو میارن؟ چرا تو بهار سرخوش نباشیم؟ چرا تو پاییز افسرده نباشیم؟ چرا تو جوانی سرمست نباشیم؟ چرا وقت پیری افسرده نباشیم؟ میفهمد به خاطر اینکه یه قاعده بر هر دوتاش حاکمه، هر دو رو حساب و کتابه. نه اون موقعی که نشاط جوانی رو میدن برای لهو و لعبه، نه اون موقعی که انسان پیر میشود و هرچی خدای متعال به انسان داده از انسان دوباره پس میگیره برای اینکه بشینه قصه بخوره. اون موقع یه راه رشد براتون درست کردیم، حالا یه راه دیگری. تو جوانی یه جور میتونید به طرف خدا برید، تو پیری یه جور، تو بیماری یه راه به سوی خدا هست، تو سلامت یه راه، تو ثروت یک راه، تو فقر یک راه. بنابراین نه به ثروت دل خوش باشید نه در فقر. اون کسی که از اون سرانگشت تدبیر که پشت صحنه داره این صحنه ها رو رقم میزنه و این صحنه ها همش ابتلاء، فقر ابتلاء، ثروت هم ابتلاء، از اون قافله به جای اینکه اون دست تدبیر رو ببیند که برای چی ثروت رو داد، همون استفاده رو ببره. برای اینکه ببیند چرا ثروت رو گرفت، همون استفاده که برای ثروت گرفتن مقصود بوده به کف بیاره. کسی که از این صحنه قافله، بهش میدن خسارت میکنه، ازش هم میگیرن خسارت میکنه، بهش بدن خیال میکنه خیلی دوستش داشتن، امکانات بهش دادن خواستن خوش بگذرونه، خواستن این امکانات هر جوری دلش میخواد خرج بکنه، دستشو باز گذاشتن در نفسانیات و هواپرستی. وقتی هم سخت برش میگیرن خیال میکنه خدای متعال دوستش نداشته، میخواسته به هوا و هوسش نرسه، میخواسته خواسته هاشو نتونه تأمین کنه، برش سخت گرفته. قرآن میفهمد اینجوری نیست، این نگاه غلطه. این نگاه موجب میشود که شما از امکانات استفاده غلط کنید، از سختی هم استفاده نبرید. فعمل انسان و اذا مبتلاه ربه و اکرمه و نعمه، انسان رو وقتی خدای متعال مبتلا میکنه به اون نعمت میده، فیقول ربی اکرمه، مغرور میشه، میگه خدا دیگه منو گرامی داشته دیگه، میخواسته من به خواسته هم برسم، هوس ها خودم رو بتونم تأمین کنم، امکانات در اختیار من قرار داره که راه خودم رو برم. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن، خدا اگر بر سخت بگیره، تنگ بگیره معیشتو، میگه خدای متعال من اهانت کرده، تحقیر کرده، منو کوچک شمرده. قرآن میفهمد اینجوری نیست، کلا، نه اون تحقیر است نه اون تکریم، نه اون توهین است نه اون تلقی اول درسته، هر دو اشتباه. این امکانات اونجایی که بهتون دادیم برای یه کار دیگری بود، اگه از اون امکان استفاده کردید بهرتون رو بردید، اگه استفاده نکردید اکرامی نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کرامت به تقوای در مواجهه با امکاناته. اگه امکانات رو بر محور تقوا خرج کردید، به خودش دل نرستید، در مسیر خدا قرار دادید، اینا میشه کرامت، ولی همه این امکانات میشه جهنم شما. سختی ها هم اگه در مسیر خدا قرار دادید میشه کرامت. همون بهره ای که مؤمن در خوشی میبرد در سختی هم میبره، همون بهره ای که در بیماری میبرد در سلامت هم میبره. لذاست که امام باقر ارواحنا فدا به جابر فرمود کیف است بعد، همون جابری که جزء صحابیه، با حالتی دارم که مرگ رو از زندگی بیشتر دوست دارم، فقر رو از غنا بیشتر دوست دارم، بیماری رو از سلامت بیشتر دوست دارم. خب حالت خیلی بالایی است دیگه. حضرت فرمودن ما اهل بیت اینجوری نیستیم. گفت چرا؟ عرض کرد حضرت فرمودن ما هر چی خدا دوست داره دوست داریم، فرق نمیکنه که ما بهرمون رو تو بیماری میبریم تو سلامتی هم میبریم، کاری با بیماری و سلامتی نداریم، کاری با فقر و غنا نداریم. فقر و غنا رو کسی میبیند که خدا رو نمیبینه. کسی که فاعلیت خدای متعال رو در فقر و غنا میبینه، پشت هر دو خدا رو میبیند، کاری با فقر و غنا نداره، فارغ از هر دو تاست. فهمود ما کاری با فقر و غنا نداریم، ما اونی که او میخواد راضی هستیم، ما تدبیر او رو، اراده او رو، رضای او رو میبینیم. این آدم از امکانات بهره میبره، از سلب امکانات هم بهره میبره، از هر دو به خدا نزدیک میشه. معنی این آیه همینه. اینم که میگن که لکی توی کتابی نوشته شده شما قصه نخورید، من چرا قصه نخورم؟ من فقیر شدم، بیمار شدم، عزیزم رو از دست دادم، قصه نخورید. اینا توی کتابی نوشته شده بود، خود نوشته شده باشه، چرا من قصه نخورم؟ این که قصه رو حل نمیکنه. بعضی دیدید اینجوری آیه رو معنا کردن. این تصادفی نیست، نقشه توش بوده. بنابراین قصه نخورید. مگه کسی با نقشه عزیز آدم و از آدم گرفت نباید قصه بخوری؟ نه، قصه این نیست. قصه این است که ببینید خدای متعال این کارو کرده. ان ذالک علی الله یسیر. اون اله شما، اونی که شما را آفریده، دوستتون میداره، تر و خشکتون میکنه، همه هستی شما از اون ادارتون میکنه، او از قبل اینها رو برای شما رقم زده و تو رقم زدنش هم حکیم بوده، میدونسته چجوری شما رو به سمت خودش هدایت بکنه. یه جایی با فقر، یه جایی با غناست، یه جایی با تو بهار، یه جایی تو پاییزه، یه جا جوانی، یه جا پیری است، یه جا سلامت، یه جا بیماری است. همه اینا ابزارهای حضرت حق برای سیر دادن شما هستن. اگه کسی اینجوری نگاه بکنه پشت این صحنه ها، حکمت خدای متعال، حضور او، قدرت او رو ببینه، لکی لا تأسف، دیگه تأسفی نداره، فرح و انبساطی نداره. وقتی بهش پول میدن خوشحال نیست بهش پول دادن، خوشحالیش وقتیست که اینو به خدا برگردونه. تا به خدا برنگرداند خوشحال نیست. اگر تونست به خدا برگردونه، اون وقت خوشحالی نفس راحتی میکشه. اگر جوانی رو صرف خدا کرد خوشحال میشه، اگه صرف خدا نکرد غرور جوانی او رو نمیگیره. بهار رو اگه تونست ازش استفاده کنه در مسیر خدای متعال سرخوشه. پس این تعلیم قرآنه. نظامی فرمود که شمایی که میگید خدا ما رو گرامی داشته چون به ما پول داده، که این گرام که اکرامه. کلا بلا تکرمون الیتیم، شما کی یتیمی رو اکرام کردید؟ بلا تعازون علی طعام المسکین، شما کی مسکینی رو اطعام کردید و تحریص کردید و کمک کردید که زیر بار فقرا رو بگیرن با این پول؟ چرا سرخو، چرا میگید این اکرامه؟ و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، میراث دیگران هم جمع میکنید، مالو دوست دارید، بعدم میگین این اکرامه. مالی که دوستش داشته باشید که اکرام نیست. کی شما مورد کرامت خدا هستید؟ این امکانات دلیل اکرام نیست. این درس قرآن. اگر انسان تو این عالمی که عالمش عالم ابتلاست، این صحنه ها رو دست تدبیر خدای متعال و امتحان خدای متعال ندید، نگاهش به اکرام و اهانت ها بود، اکرمن و اهانن، این نمیتونه از جهان بهره مند بشه. اون موقع که ازش میگیرن نمیدونه اینم یه فرصته، اینم محبت خداست. اون موقعی هم که بهش میدن نمیدونه دارن یه فرصت براش درست میکنن به راه به سمت خدا بره، خیال میکنه بهش دادن سرخوش باشه. این داستان رو قرآن توضیح میده. بعدم یه قدم جلوتر میره، میفرماد که ثبت کنید، اگر اینجوری تو عالم زندگی کردید و اینجوری از دنیا استفاده کردید، اونایی که وقتی امکانات به سوشون آمد سرخوش شدن، ادامه راه معلوم میشود. آدم ها دو دستن، یه دسته کسایی هستن که تو این رنج عالم به نفس مطمئن نرسیدن، یه دهی هم نه، از امکانات بد استفاده کردن. کلا اذا دکت الارض و دکن دکا، این بساط کلش جمع میشه، زمین در هم کوبیده میشود، عشرت کده شما جمع میشه، این داره ابتلا دکن دکا. و جا ربک و الملک و صفن صفا، قیامت به پا میشه، امر الهی، فرمان الهی برپا میشود. حالا جا ربک هر معنایی داره، ملائکه صف در صف میستن، کارگزاران الهی. و جی ایوم ازن به جهنم، جهنم رو میارن، که روایات عجیب تصویر کرده این آوردن جهنم رو که چجوری میارن، روایاتش متعدد. یوم ازن یتذکر الانسان، اون آدمی که خیال میکرد این امکانات مال سرخوشی و خوشگذرانیست، اون وقت متذکر میشود. و انا له الذکرا، چه فایده داره. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، گویا اصلا تا حالا حیاتی نبوده، حیات از این به بعد، ای کاش از اون امکانات دنیا به جای اینکه اونجوری بهره مند بشم، خیال کنم خدا منو گرامی داشته، مشغول بشم به خود نعمتها، یه چیزی برای خودم پیش میفرستادم. قدمت لی حیاتی فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، در اون روز نه کسی رو به اندازه او عذاب میکنن، نه کسی رو به اندازه این آدم به بند میکشن. بعد خطاب عوض میشود، یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام و به مرحله اطمینان رسیده. ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتا. اونایی که تو دنیا سرخوش بودن به اون نقطه‌ای که باید برسن نرسیدن، از این فرصت سختی و خوشی، از این ابتلا بار خودشونو نبستن، به نقطه اطمینان نفس و آرامش نفس نرسیدن، سرنوشتشون اینه که یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. نه کسی رو مثل او به بند میکشن و نه کسی رو مثل او عذاب میکنن. اما اون کسی که از این فرصت ها به مقام اطمینان رسید، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خب حالا خدای متعال یه قدم قبل از این آیات یه داستان عظیمی رو بیان میکند. میفهمد قصه این تمدنهای بزرگی که خدا ویرانشون کرده همین قصه است. تمدنی که شکل میگیرد و این سنت الهی رو نمیفهمد که داده های دنیا صحنه های ابتلا هستن و باید اینا رو یه جوری بچینید که در مسیر رشدتون قرار بگیره، اون تمدن‌هایی که اینو نفهمیدن خدای متعال به کلی اینا رو ویران کرد. سه تا تمدن بزرگ رو که جزو تمدن‌های کم نظیر گذشته تاریخی هستن یاد می‌کنند. یکی قوم عادند و سمودند و فرعون. می‌فهمد نگاه نمی‌کنه اینها رو که خدای متعال چه بر سر اینها آورد. نکته همین است که اگر کسی این سنت رو نفهمید، این اشتباه بزرگ رو میکنه. این اشتباه گاهی فردی است، این دو نکته رو مقدمتاً عرض بکنم، گاهی جمعی است، یعنی با همدیگه اشتباه میکنن، همشون با همدیگه مسیر رو دارن اشتباه میرن. تو حیات اجتماعیشون به جای اینکه اون راه رو استفاده کنن و بفهمن که این آمد و شدها ابتلاست و تو این آمد و شدها بار خودشونو ببندن، زندگی جمعیشون تمدنشونو به گونه ای بسازن که تمدن بندگی خدا باشه، زندگیشونو به گونه ای اقامه کنن که بشود بندگی، تمدنی درست میکنن که همش از سر سرخوشی و غفلت و اشتباه فهمیدن جهان است. جهان رو اشتباه فهمیدن، نه آینده جهان رو دیدن، نه قبلش رو دیدن، نه پشت سر این امکانات حضرت حق و اراده و تدبیرش رو میبینن، نه میدانن که این خدای حکیم که این امکانات رو برای لهو و لعب نداده. این که لغو از خدای متعال دنیا رو خلق کنه برای دنیا بعدم تمام بشه، برای چی خلق کردی؟ وقتی تمام شد چرا خلق کردی؟ اونایی که اینو نفهمیدن و این تدبیر الهی رو ندیدن، تمدن درست کردن، ولی این تمدن دیگه تمدن فاسدی است، این مستحق ویران شدن است. این تمدن خدا بناشو برباد میده، هیچی ازش نمیمونه. چرا؟ به خاطر اینکه این یه نقطه، این درس قرآن نفهمیده که دنیا راه است، تو راه باید حرکت کنید. این امکانات برای حرکت کردن است، برای ماندن نیست. رو موج که خونه نمی سازن که، از باد که کسی بر خودش تکیهگاه درست نمی کنه، باد که تکیهگاه نیست که. اینا رو موجها خونه ساختن، موجا برای حرکت انسانه، نه برای توقع. اینا دنیا رو کردن مسکنشون، مأواشون. وقتی این درس رو نفهمیدن، همه دستگاهی که درست کردن، این دستگاه ویران شدنیست. خدا امتحان اینو بر سرشون ویران میکند. خب این هم فراز دیگری است در این سوره که قبل از این آیات خدای متعال بیان کرده با این تعبیر: الم تر کیف فعل ربک بعاد. پیغمبرم، البته سیر آیه رو من از انتها به ابتدا دارم میرم. الم تر کیف فعل ربک بعاد. نبینی خدا با قوم عاد چه کرد؟ ارم ذات العماد، شاید معناش این باشه، اینایی که صاحب اون شهر عظیم بودن، اون تمدنی که در شهر ارم، که البته چیزی هم الان خیلی ازش نمونده، خیلی هم ازش اطلاعات زیادی در دست نیست، ارم ذات العماد، اون تمدنی که برای خودشون شهر عظیمی به پا کرده بودن با محورهای عظیمی که این شهر داشت، ارم ذات العماد، تمدنی برای خودشون داشتن. الم تر، نگاه نمی‌کنی پیغمبر ما؟ ببینید، این نگاه فرانگرانه است. آدم یه موقع میره تو حادثه ها، او هزار سال این قوم بودن و آمدن و رفتن و خدای متعال آدم رو میبره بالا، یه نگاه فرانگرانه میده، پرده ها رو کنار میزنه، غیب و نشون میده، از بالا به آدم یه نگاه میده، میگه نگاه بکن این هزار سال تمدن چی شد، درونش غرق نشد، از بیرون یه نگاه بکن. دیدید آقا یه موقع آدم از بالا نگاه میکنه هیچ وقت گرفتار نمیشه. یه بنایی ساختن، بنای عظیم، میاد میپرسه خب چهار تا سوال میکنه، این بنا رو گسل یا گسل؟ میگن اتفاقا رو گسل، زلزله خیست، میگه بزنید ویرانش کنید. یه موقع آدم از این نگاه فرانگرانه نداره، میبرنش تو این عمارت 100 طبقه، هی با آسانسور میبرنش بالا، میارنش پایین تا سرش گیج میره، عمرش تمام میشه. حضرت عقل میگه نگاهتون به تمدن اینجوری نباشه که برید ببینید کیک آمد، چه خوشگذرانی هایی. یه نگاه بیرونی کنید ببینید پیغمبر ما، مؤمنین، قوم عاد رو ببینید، صاحب تمدن ارم رو با همه محورهایی که این تمدن داشت. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، مثلش در شهرها خلق نشده بودی، همچین شهر و تمدنی داشتن. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم ثمود رو که تو کوها، از کوها برای خودشون کاخ می ساختن، دنبال کن این تمدن دوم. و فرعون از الاوتاد، فرعونی که صاحب اوتاد بود، اوتاد رو روایات گاهی معنا میکنه به کیفیت تعذیب و به اصطلاح اون زندان عظیمی که داشت و تهدیدایی که میکرد. بعضی هم از روایات هم شاید بشه استفاده کرد، گفتن اوتاد مقصود اصطلاح قرآنی اوتاده، والجباله اوتاد، ما کوها رو میخ قرار دادیم برای زمین، برای خودشون کوه ساخته بودن اصلا. حالا اهرامشون رو ببینید، دیدید دیگه، برای بعد مرگش کوه ساخته. یه نگاه به این تمدن بکنید، ارم از ذات الاماد، نه برای دنیاش، برای بعد مردنشون کوه، یه کاخی درست میکردن، اهرامی درست میکردن که جنازه‌هاشون رو مومیایی کنن، اونجا نگه بدارن. اینایی که انقدر بیخیال بودن تو دنیا، خیال میکردن این امکانات مال بازی کردن و اهرام ساختن و تمدن ساختن و ایناست، این تمدن‌های مادی. پیغمبر ما نگاه بکن، الذین تقوا فی البلاد، اینها طغیان در شهرها کردن. چرا طغیان کردن؟ ان الانسان لیبغی ان رآه استغنی، اونجایی که انسان از فقرش غافل میشه، توهم غنا میکنه، پیداست طغیان میکنه. وقتی نفهمیدین امکانات مال تو نیست، ماندنی نیست، خب پیداست طغیان میکنه. الذین تقوا فی البلاد فاکثروا فی الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب، خدای متعال تازیانه‌های عذاب رو بر سر اونها فرو ریخت. بعد میفهمد ان ربک لبالمرصاد، این قاعده کلیه، این پروردگار تو در کمینگاه هست، در کمین مؤمنین است. این کمینگاه مفهوم فقط بد نداره، هم خوب هم بد، در کمینگاه مؤمنین رو بالا میبره. اونایی هم که تو عالم بد را میرن زمین میزنه. بعد قرآن میفهمد و عمل انسان، فعمل انسان، این قصه، این تمدن‌های بزرگ، اما این انسان، همین داستانی که عرض کردم، همین که بهش امکانات میدن خیال میکنه امکاناته، قصه این آدما، این فرائنه، اینایی که تمدن مادی ساختن و این تمدن مستحق خراب کردن بود، رو گسلها کاخ ساخته بودن، ویران میشه، زلزله ویرانش میکنه، اینا اشتباهشون کجا بود؟ همین فعمل انسان و اذا ما ابتلاه ربه، قوم فرعون امتحان شدن، قوم ثمود امتحان شدن، قوم عاد امتحان شدن. و اینم عرض بکنم، اصل این آیات به نظر من مخاطبش سرانن، پرچمدارانن، بقیه ذیل اونا راه میرن. فرعونه که یه تمدن به پا میکنه، فاستخف قومه فعطا، و بقیه دیگه تحقیر شدن، دنبال روان، یه ملع و مطرف دور خودش جمع میکنه، تمدن میسازه، بقیه هم که با تحقیر دنبال خودش میکشه. الان تمدن مادی غرب همینه، فلسفه درست کردن، دانش درست کردن، تکنولوژی درست کردن، یه کانونی هم برش درست کردن به نام آمریکا و تمدن، یه جمعی ارباب رعیت به اصطلاح ملعی هم دور خود، مترفینی هم دور خودشون جمع کردن، کشورهای اروپایی و چهار تا کشور دیگه، دیگه دنیا رو تحقیر میکنن، بقیه دنبال رو هن. قصه تمدن ها اینجوریه. الان هم این تمدن مادی غرب، اکثریت جامعه جهان دنبال رو، اصلا نمیفهمن چه دارد میگذرد، تحقیرشون میکنن، پوکشون میکنن. آدم وقتی پوک شد، سبک شد، آدم سبک رو با یه نسیم هم میتونی به حرکت در بیاری. مؤمنی که ریشه داره، لا تحرک و لواصف، کوها هم از کنم، طوفان ها هم نمیتونن حرکتش بدن، فقط گرد و غبارشو میگیرن، مثل کوه میمونه. ولی پرکاه که شده یه نسیم هم حرکتت میده. قصه این تمدن ها اینه، یه پرچمدارانی دارن، یه ملعی دارن دوروبر این پرچمدار جمع میشن، دستشون تو کاسه اوست، بقیه هم که زعفا هستن. کل این تمدن قصهش اینه. قرآن تا مدن ببینید پیغمبر ما ببین چه بر سر این تمدن آوردیم. این فرصت فرصت کل این بساط جمع میکنیم. ازا دو کتل ارزا دکن دکا و بستت الجبالو بستن بستن غلط نخونم کلا ازا دو کتل ارزا دکن و جا عرب بکن. این آیه در اینجا نیست. و الملک و صفن صفا، یه جریان دیگه ای تو عالم است. اونایی که این جریان رو نمیفهمند به این اشتباهات میفتند. اشتباه این تمدن ها همینجا بود. این پرچمداران، این بزرگانی که اقوام و دور خودشون جمع کردند و تمدن درست کردند، اینا رو به خودشون جهنمی کردند. به تعبیر قرآن اهل و قومهم دار البوار، قومشون رو ورود دادن، حلول دادن به دار بوار. دار بوار یعنی سرزمین بائر، بائر یعنی سرزمینی که تو چیز سبز نمیشه. این سرزمین کجاست؟ جهنم. اهل و قومهم دار البوار، تو دنیا اینا رو به جهنم کشوندن، آخرت هم یصلونها، در انتظارشون این جهنم. قصه این تمدن هاست. پس ببینید فقط یه دسته هستن که این وسط رستگارن، اونایی که میفهمن این سنت الهی رو، نه موقعی که امکانات رو میاد غافل میکنن، نه اون موقعی که امکانات برمیگردد اینا قصه میخورن، بار خودشونو میبرن، خودشونو میرسونن به مرحله اطمینان نفس، میرسن حضور حضرت حق رو تو عالم درک میکنن، امکانات آمده شده، امکانات اونا رو غافل نمیکنه، به مرحله اطمینان نفس میرسن، نفس آرام پیدا. نفس آرام اون نفسی است که تو این آمده شدها خدا رو پیدا میکنه. کسی که خدا رو پیدا کرد دیگه همه عالم رو بهش بدی خوشحالش نمیکنه، همه عالم هم ازش بگیری کمترین قصه ای نمیخوره، آرامه. فرمود لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی بهشه، همه مردم دور من جمع شن عزیز نمیشن، احساس تکیگاه نمیکنم. اینا تکیگاه نیستن، همشون برن نمیترسن. ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرر، همه منو با دشمن تنها بذارن، من باشم و یه دنیا به زاری و تضرر احساس خاری نمیفتن. چرا؟ چون اعتصمت بالله فعزسته. این تعبیر امام هادی علیه السلام در زیارت قدیمیه. شما تکیه به خدا زدی، کسی که با تکیه به خدا و اعتصام به حضرت حق عزیز شد، این آمده شد درش اثر نداره. که کسی که تو دنیا سنت خدا رو فهمید و آرام آرام تو این آمد و شدها حضور حضرت حق رو احساس کرد، تو بیماری و غنا رسید به مقام رضا، این آدم مقام نفس مطمئنه داره. بهش بدن، بگیرن، همه دنیا رو بهش بدن، با اینکه همه دنیا رو یک جا ازش بگیرن، ذره‌ای در حالتش تفاوت ایجاد نمی‌کنه. محمود ما اونی که خدا میپسندد میپسندیم. فقط این یه دسته ناجی هست، بقیه ناجی نیستن. خوب عنایت بکنید مخاطب این آیه با این تعبیر که صحبت از تمدن ها و پرچمدار هاست، ما ها هم هستیم، ولی به نظر من بیشتر اون انسان های بزرگی هستند که پرچمداران تاریخ هستند. خدای متعال با اونا داره حرف میزنه، میگه ببینید قصه تمدن های قبل رو ببینید، شما هم همین هستید. قسم های اول آیه چیه؟ قسم های اول آیه هم به نظر من اقتدار حضرت حق رو، شاید اینجوری باشه، توضیح میده که این نظام هستی رو ببینید تو دست ماست. حالا این یه روی کرد، یه نگاه به سوره است. با این نگاه سوره خیلی واضحه که یه سنتی رو داره توضیح میده، پیروزی شکست تمدن ها رو تحلیل میکنه و بعد از اینم پیغمبر ما، این فقط مال اقوام گذشته نیست، از این به بعدم همینه. اگر در امت تو هم این اتفاق بیفتد، تمدنم بسازن، اون تمدن ویران میشود و این تمدن ویران شده هیچ کمکی به اینها نمی کند. اون روزی که قیامت برپا می شود و جهنم رو می آورن، اینا هیچی ندارن، هیچی پیش نفرستادن، ولو یه تمدن درست کردن. این تمدن عظیم هیچ پیش فرستادهی برای آخرتشون نیست. یقول الانسان یا لیتنی قدمت لحیاتی، هیچی نفرستادن، تمدن به پا کردن، اون دستشون خالی. این تمدن هم ویران میشه. ان ربک قبل مرساد. فقط اونهایی که رسیدن به مرحله نفس مطمئن، هم تو این دنیا تو بهشتن، هم تو آخرت در بهشتن. اینجا بهشت رضوانه، اونجا هم بهشت رضوانه. اونهایی که در مقام نفس مطمئن و رضا هستن، حضور حضرت حق رو لمس میکنن، الان تو بهشتن، یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی. الان تو بهشت هستن، بهشت امام سجاد خدای متعال، یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرت. دنیاش خداست، آخرت همیشه تو بهشت. آخرت هم که میره بهش میگن یا ایتا، دنیا توی بهشت ما بودی، اون بهشت ما رو دیدی، بیا بهشت دوم. یا ایتا هن نفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. اینجا هم بیا با عباد ما دیگه هم نشین هستی، دور و بر تو خلوت کردیم، شیاطین و جهنم فرستادیم، شما هستید و عباد الله، نفوس مطمئنه اینجوریان. این یه معنای آیه. یه معنای دیگری این سوره شده که سوره الحسین است. تلقی عقیرینه این سوره با این نگاه تسلیت به نبی اکرمه و تسلیت به مؤمنینه. داره توضیح میده عاشورا پیش میاد پیغمبر ما، این بلا عظیم، این امت تو مسیر رو گم میکنن، میرن دنبال همون مسیر فراعنه تاریخ، کار به جای میرسه که همینها صحنه عاشورا رو به اصطلاح خودشون تدبیر میکنند و اون صحنه ها رو رقم میزنند. ولی پیغمبر ما اصلا جای نگرانی نیست. یه نگاه به پهنه کل عالم بیانداز، این عالم عالم حرکت است. تمدن‌های قبلی با انبیا درگیر بودن، تمام شده. اون چه میماند این است، یا نفس مطمئنه هستن یا اون نفوسی که یا لیتنی قدم تو لحیاتی. این رو توضیح میده و تو این فضا عاشورا رو مطرح میکنه. حالا دیگه من سریع تمام کنم، یه مرور 4-5 دقیقه‌ای رو عرضم رو جمع کنم. در روایت دیدید اینجوری معنا کرده این قسمهای اول سوره رو. حالا از اون طرف سوره سوره رو شروع کنیم. والفجر و لیال عشر، قسم به فجر. فجر معنی ظاهریش واضحه، سپید دم، جزو آیات الهی است که خدای متعال بهش قسم خورده در قرآن، شاید مکرر هم قسم خورده شده و بیان شده. والفجر و لیال عشر، شبهای دهگانه عالم، و شفع و الوتر، قسم به شفع و وتر. فرد یعنی وتر یعنی فرد، شفع یعنی زوج، اون چیزی که با چیز دومی ترکیب شده. این دو چیزی که با هم ترکیب میشن بهشون میگن شفع و شفع و الوتر. و لیل ازایی است، قسم به شبی که میرود، در حال رفتن است. هم فی ذلک قسم لذیهش، این قسم ها برای آدم عاقل درش یه عبرتی نیست. حلفی زاله که قسمون به زیهج. بعد یه دفعه لحن خدا و بعد لحن قرآن، علم تره کیف فعل رب بکه و آه. این جهان در حال رفتن رو میبینید. حالا علم تره این اقوام گذشته رو ببین چه بر سرشون آمد. صدر آیه با این ذیل تناسب داره. حالا رضا معنا شده در بعضی روایات فجر، مثلا لیال عشر به دهه ذیحجه تفسیر شده، هشتم ذیحجه یوم الترویه میشه شب، وتر میشه عرفه، که مقامات عبادات بندگان خدا هستن، مقامات بندگی هم، منازل بندگی هم. و لیل ازایش به شب مزدلفه تفسیر شده، درستم از این تفسیرها. به این مواقف و ایامی که ما در عالم برای عبادت قرار دادیم و به این شب مزدلفه، به این مقاماتی که مقامات عبادت هست، مقامات قرب هست، تو این مقامات میشه متقرب به خدای متعال شد، که پیغمبر ما این قوم عاد و ثمود اشتباه کردن. ما این فرصت ها رو بهشون داده بودیم، این امکانات بود، از این فرصت ها و امکانات استفاده نکردن. باید با این امکانات مقرب میشدن، اشتباه کردن، پشت کردن، خودشون و قومشون رو نابود کردن. و بعد به سه قیامت و نفس مطمئن است. یه تفسیر دیگه شده برای آیات، فرمود والفجر اشاره به وجود مقدس امام زمان علیه السلام است، که در جلسه گذشته اشاره کردم که نصرت خدا به سید الشهدا یکی از مهمترینش از طریق امام زمان واقع شده، که ولی یه دم ایشون هست. والفجر پیغمبر ما، و لیال عشق، قسم به وجود مقدس حضرت رقیت الله، قسم به این لیال عشق. این لیال عشق در روایت دیگه فهمود از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری، به این ده امام و این امکاناتی که ما به تو دادیم پیغمبر ما، ما امام زمان رو به تو دادیم، ما این ده امام رو به تو دادیم که اینها پرچمداران عالمند، اینا عالم رو میرسونن به مقصد، شما نگران نباشید. والفجر و لیال نعش، قسم به صبح روشن ظهور حضرت بقیة الله، به خود حضرت که فجر عالم است. سوره قدرم اینجوری معنا میشه ها، که لیلة القدر سلامون هی حتی مطلع الفجر، فجر امام زمانه، لیلة القدر هم حضرت زهراست. والفجر و لیال عش، قسم به شبهای دهگانه، فهمودین ده امام هست. این معنا دیگه معنای باطنی قرآن، خیلی افقش فرق میکنه با احادیث دیگه. و شفع والوعد، فهمود شفع تو این روایت حضرت زهرا و امیر المؤمنین هست. وعد فرمود خود خدای متعال، پیغمبر ما خدا حامی توست، امیرالمومنین و حضرت زهرا رو به شما دادیم، ده امام رو دادیم، حضرت بقیت الله هست. و لیل ازایست، اینم یه معنای دیگری برای ولیل، فهمون دولت باطل است که در حال رفتن است، گرچه تا بره بساطش رو جمع کنه صبح ظهور بیاد طول میکشه به حسب ظاهر. شب، این شب تا بره به صبح برسه به نظر بعضی طولانیست، ولی این شب دیگه رو به رفتن است، داره میره. اونی که در انتظار است صبحه. اینه که در دعای عهد ما میگیم انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، الیس الصبح بقریب؟ این صبح خیلی نزدیکه، صبح ظهور خیلی نزدیکه، ولو اهل باطل خیال میکنن خیلی طولانیست و همین اشتباهشونه. اگر کوتاه بودن دولتشون رو میفهمیدن به اشتباه نمیافتادن. و لیل ازای است، پیغمبر ما قسم به خود خدای متعال، به این انوار پاکی که حامی تو اند، به امام زمان، قسم به این شبی که دولت باطل هم داره میره، پیغمبر ما این شبی است که در حال سریانه. بعد میفرماد آیا در اینها قسمی نیست برای عاقلان که یه نگاه کنن این عالم رو اینجوری از این منظر ببینن؟ یک طرف سوره توجه به این مقاماته، یه طرف سوره قیامت و نفس مطمئنه و بهشته، این وسط قصه ابتلا است. پیغمبر ما اگر قصه عالم اینجوری است، اگر عالم داره به سمت ظهور میره، ببینیم ما بساط تمدن‌ها رو چجوری جمع کردیم. این آدم ها اشتباه میفهمن، امتهای گذشته هم همینطور بودن، امت شما این اشتباه رو میکنن، این امکانات رو بد خرج میکنن. ولی پیغمبر ما چه جای نگرانی؟ ما به تو فجر دادیم، ما لیال نعش رو دادیم، ما شفع و ما به تو امام حسن و امام حسین رو دادیم، ما به حضرت زهرا رو به تو دادیم. جای دیگه هم دیدید وقتی حضرت استدار شد که بنی تیم و بنی علی بر منبرش بالا میرن، سوره قدر بر حضرت نازل شد، ما به شما شب قدر دادیم. درسته به اونها یه دولتی دادیم، و شما صاحب شب قدرید، لذا حضرت شب قدر به حضرت زهرا تفسیر شده دیگه. پیغمبر ما وقتی ما به شما حضرت زهرا رو دادیم که کوثر خیر کثیر شماست، میمونه دیگه خیرات شما، و این بساط جمع میشه، این بشارت به حضرت پیغمبر ما. حالا روز قیامت که به باشد، فعمل انسان، خودتون میدونید دیگه این انسان چیه، روایات شما نخونم. انسان تو این روایات تفسیر شده، از کردم اون تفسیر اول بود، این تفسیر دیگریست. فعمل انسان، انسان به اصحاب سقیفه تفسیر شده. ببینید روایاتش، وقتی قیامت به باشد میفهمن چه اشتباه کرد. فیومئذن لا یعذب عذابه احد، این باید یه آدم باشه، و الا اگه همه آدم ها باشن که لا یعذب عذابه احد یعنی چی؟ اون انسان، اون انسانی که این صحنه رو چید، زمینه عاشورا رو گذاشت، فعمل انسان، پیغمبر ما کجا نگرانه؟ یومئذن لا یعذب عذابه احد، همین آدم یه جای دیگه تو قیامت میگه یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش یه راهی با پیغمبر پیدا میکردم، تو این عالم همسفر پیغمبر میشدم، چرا راهمو جدا کردم؟ کجای کار نگرانی؟ درسته اینو شیطنت میکنن، فرعونه هم این کارو میکرد، مگه فرعون ذل اوتاد نبود؟ مگه فرعون اون بلا رو سر مؤمنین نیاورد؟ مگه اون بلا رو سر مؤمن آل فرعون نیاورد؟ مگه اون بلا رو بر سر همسر خودش نیاورد؟ ولی چیزی ازشون مونده، اونها شدن صاحب نفس مطمئنه، اینو هم شدن خسارتکار. پیغمبر ما قصه عالم این است، یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه. اما پیغمبر ما آخر کار، قصه ما رو با امام حسین ببین، با اونا قصه ما اینه، با امام حسین هم قصه ما اینه، قصه
بنی تیمعد یا بنی امیه است تو این سوره. سرنوشت اوناست اما سرنوشت این طرف. یا ایتو ان نفس المطمئنه، فرمود این نفس مطمئنه سید الشهدا است. ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. روز عاشور قیامت که می شود این امام حسین رو با یه جلالتی وارد اون بهشت خاص می کنن، نه بهشت ما، بهشت ما که از نور سید الشهدا است. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. السلام علیک یا ابا عبدالله. فرصت گذشت، فیض آماده است، انشاءالله بهره من میشیم. من مصیبت رو خیلی کوتاه کنم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم.